سيما بقية الله في الأراضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث ما در فصل دوم مستحقین زکات، کسانی که استحقاق گرفتن زکات رو دارن، رسید به عاملین زکات و العاملون علیها که سوم مورد هست. هشت مورد رو در آیه شریفه در کنار هم قرار داده و مورد سومش عامل یعنی کسی که عمل میکنه، در واقع در کار زکات هست، کارکنان مربوط به امور زکات، که یه توضیحاتی هم قبلا عرض کردیم. چهارمی هم مؤلفت قلوبهم هست که باز هم اجمالا بحثش رو داشتیم. ششمی هم کسانی که برده هستند و از مال زکات بناست که آزاد بشن، که البته در زمان ما دیگه این نوع مصرف نیست، مگر اینکه حالا کسی بگه که زندانیانی که دچار مشکل هستند و در مورد زندان شدنشون هم تقصیری ندارن، اینا رو مثلا جزء فرقاب حساب کنیم که آزاد بشن. ولی اونم میشه از راه فی سبیل الله و راههای دیگه داره، مثلا فقیر از بابت فقیر اینا میشه آزادشون کرد. یعنی نیازی به این نیست که حالا ما بگیم که اینها جایگزین همون فرقاب بشن، میتونن جزء همین ششمیا باشن، مثلا قارمون، بدهکارها، که انشالله اینا رو به تفصیل میخونیم و بیشتر فهم از عبارته. میفرماید که از سالس و سالس و العاملون علیها، یعنی کارکنان زکات، کسی که عمل میکنن و کارهای زکات رو انجام میدن. عاملون کیا هستن؟ و همو سعات فی تحصیلها. سعات جمع سائی هست، خود سعی به معنای تلاش هست، ولی اینجا معنای لغویش رو هم من مراجعه کردم، سائی رو در مورد زکات متولی معنا کرده بود، یعنی کسی که به عهده میگیره، یعنی کسی که عهده‌دار هستن. پس سعات جمع سائی مثل دعات، جمع دائی مثل قضات، جمع قاضی، جمع مکسره. منتها خود سائی یعنی کسی که عهده‌دار است و متولی است. سائی یعنی عهده‌دار زکات است. و همو سعات یعنی کسانی که عهده‌دار هستن. عهده‌دار چی هستن؟ سعی در چی میکنن؟ سعی میکنند فی تحصیلها، یعنی در جمع آوری زکات، تحصیل به دست آوردن، خواهم که به زکات برمیاده. و تحسینها یعنی نگهداری، از حس میاد، از قلعه، بالاخره زکات رو باید یه جای جمع کنن دیگه، تحسین نگهداری. خب سعی میکنند در تحصیل و تحسین. حالا چطوری سعی میکنند در تحصیل به دست آوردن؟ چطوری زکات رو به دست میارن؟ به جبایتن، به اینکه جمع‌آوری میکنن، میرن تو مزارع جمع‌آوری میکنن. خب اینا سعی میکنن در تحصیل و تحسین، این به جبایتن توضیح اون تحصیله، ولایتن توضیح در واقع تحسین هست که نگهداری میکنن. دوباره در عبارت در ادامه مثلا مستحقین رو پیدا میکنن، به اونها میدن و کارهای مختلفی که داره، همون کاری که تقریبا در کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه انجام میشه، که اینا بالاخره حالا درسته که اونا کارهای مختلفی انجام میدن در رابطه با فقراست، ولی خب یه قسمتش هم کار زکات رو انجام میدن، این که بالاخره زکات رو جمع‌آوری کنن، جایی داشته باشن، مثلا حالا کسی پول میده، کسی گندم میده، شماره حسابی داشته باشن، کار داشته باشن، حساب کتاب های دفترش آماری از فقرا داشته باشن، اینا دیگه عاملون علیها اینا میشن. خب به جبایتن و ولایتن، ولایت یعنی رسیدگی به امور زکات، یعنی متولین، متولی امور زکاتن. و کتابتن، با نوشتن، کسی مثلا اونجا این حساب کتاب های دفترش رو انجام میده، می نویسه. و حفظن، حفظ یعنی نگهداری زکات. و حساب، یعنی رسیدگی به حساب زکات، که مثلا به فلانی چقدر دادیم. اون کتابت یعنی محشین گفتن که مثلا نام زکات دهندگان، زکات گیرندگان اینا رو می نویسن، اسما پیششون هست و کتابت. اون وقت حفظ نگهداری زکات، حساب، حساب کتاب دارن، یعنی رسیدگی به امور زکاتی که حسابشو دارن که مثلا چه مقدار زکات فلانی شده و چه مقدار مثلا به چه کسی دادیم، چه مقدار دخلمون بوده، خرجمون بوده، چه مقدار جمع‌آوری شده، این حساب داره به اصطلاح. و قسمت تقسیمش بالاخره متولی اینا هستن دیگه، بره مثلا تقسیم کنه به افراد بده و غیره ها، وارد کردن مثلا به شماره حساب افراد یا مثلا پول حقوق دادن و الاخر، یا گندم رو مثلا به افراد ببره بده و غیره. بالاخره هر کاری که دخالت تو جمع‌آوری و پخش زکات داره، مجموعه کارهایی که از اولی کارها در هر زمان ممکنه که راهکارها فرق بکنه، مجموعه کارهایی که مربوط میشه به جمع‌آوری زکات، شناسایی فقرا و دادن این زکات به اون فقرا، این میشه در واقع عاملون علیها. ولا یشترط فقرهم، شرط نیست که اینا فقیر باشن، نه، ممکنه کسی آدم پولداری هم هست ولی الان آمده و در رابطه با زکات کمک میکنه به ما، خب یه مزدی هم میگیره، این مزد کارشو میگیره، کاری به فقیر بودن نداره. لأنهم قسیمهم، زیرا این عاملون قسیم فقرا هستند. یعنی در آیه شریفه ملاحظه فرمایید، آیه شریفه رو که ما جلسه گذاشتم خوندیم، میفرمایید انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فقرا صدقات مال فقرا و مساکین، مال عاملین هم هست. پس معلوم میشه که عاملین که در کنار فقرا و مساکین ذکر شده فقیر نیستن، چون اگه فقیر بودن دیگه نیازی به ذکرشون نبود، میگفتیم مثلا زکات مال فقراست و فقرا مصادیقی دارند. مثلا فرض کن کسی که درآمد نداره فقیره، کسی که عامل زکات فقیره، این مصداقهای فقرا میشه، در حالی که اینطوری نیست، این یه عنوان جدایی است. قسیم در واقع یعنی چی؟ در کنار او ذکر شده به اصطلاح، ولی قسم یعنی جزء او باشه. اگر عاملین زیر مجموعه فقرا بودن میشدن یک قسم از فقرا، مثلا فقرا چند قسم، یک قسمه، ولی اگر نه زیر مجموعه اون نیست، در کنار اون مطرح هست، اگر در کنار اون مطرح هست در واقع دیگه قسیم میشه. خب این تمام شد. پس ما یک مقسم داریم، اون وقت اقسامی داره، اون مقسم اقسامی که زیر مجموعه هست، مثلا مقسم ما اینجا گیرندگان زکات هست، یه عنوانیست، مستحقین زکات، این عنوان کلی ماست. اون وقت این افرادی داره، 8 فرد مثلا داره، فقرا، مساکین، عاملین، اینها زیر مجموعه اون هستن، خودشون نسبت به هم دیگه قسیم هستن. مثل اینکه گفته میشه کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است. اینجا کلمه میشه مقسم، اسم و فعل و حرف میشن اقسام، یک قسمی از کلمه میشن هر کدوم از اینا، ولی خود اینها با همدیگه باید فرق داشته باشن. یعنی اسم با فعل فرق داره، نمیتونیم بگیم اسم همان فعل است، میگه نه اسم فعل نیست، اینا قسیم هم هستن و زیر مجموعه اون عنوان کلمه هستن. اینجا هم همین هست و عاملین علیها فقیر نیستن، در کنار فقرا هستن و زیر مجموعه کسانی هستن که استحقاق گرفتن زکات رو دارند. ثم ان عین لهم قدرون، اگر معین شده برای اونها یه مقداری، به جعالتن او اجارتن، یعنی عاملین زکات اگر برای اونها یک مقدار مشخصی مزد تعیین شده، حالا گاهی این به اجاره هست، یعنی شخصی رو ما اجیر میکنیم، چطوری؟ موقعی که آمارگیری میشه دولت مثلا تعدادی از افراد رو، حالا ممکنه دانشجو باشه، کارمند باشه، کارمند بازنشسته باشه، اینها رو میاد چیکار میکنه؟ 20 روز به مدت 1 ماه فرض کن میگه که شما در اختیار من باش، روزی مثلا 8 ساعت 10 ساعت مثلا کار کن و و یه مبلغ مشخصی هم تو این یک ماه به اینا میده. یعنی در زمان مشخص اینا یه کار مشخصی انجام میدن. یا در زمان انتخابات افرادی رو در نظر میگیره و این افراد کار انتخابات رو انجام میدن و یه ساعت کار مشخصی هم دارن و یه اجرت مشخصی هم دارن. این هم در زمان زکات که مثلا یک ماه هست، فرض بفرمایید اون حاکم یا دولت میاد افرادی رو میگه که بیاید برای زکات به من کمک کنید، اینا رو اجیر میکنه برای جمع‌آوری زکات، یه پولی هم برای اینا در نظر میگیره. خب این عین لهم قدرون، یعنی تعیین شده برای اونا یه مقداری، به اجارتن یعنی اجاره، یعنی اونا اجیر شدن ما اونا رو اجاره کردیم یه پولی بهشون میدیم، تعیین یعنی اون مقدار دیگه حتمی میشه باید بهشون بدیم. به جعالتن چیه؟ جعاله در واقع یک بحث فقهی است که کتاب جعاله هم فقها در کتابشون دارن که اصلا جعاله چی هست. یکی از قراردادهاست در واقع، مثل اجاره که یکی از قراردادهاست، مثل آریه، مثل فرض بین هبه، این جعاله هم خودش یک چیزیست. جعاله این استش که کسی برای یک کاری جایزه قرار میده. مثلا میگه که هر کس مثلا ماشین من رو که گم شده پیدا کنه من 100,000 تومان بهش جایزه میدم، 1,000,000 بهش جایزه میدم، این میشه جعاله. یا هر کس فلان کار رو برای من انجام بده من این جایزه رو، این پول رو بهش میدم. در واقع این رو اجاره نمی کنه شخص رو، در واقع یک جایزهی برای انجام اون عمل تعیین میکنه، به این شکل هست. خب حالا بگه اینجا هم بگه که هر کس زکات رو جمع آوری کنه، هر کس در کار زکات به ما کمک کنه مثلا، یا هر کس زکات این منطقه رو، حالا منطقه ممکنه باشه روزی نباشه، هر کس زکات این روستا رو به طور کامل جمع آوری کنه 1,000,000 مثلا من بهش میدم، این جعاله میشه، قرارداد جعاله میشه. با شرایطی داره، خود جعاله چی هست، تعریفش چی هست، شرایطش چی هست. بالاخره جعاله همون چیزی که امروزه در روزنامه ها اعلام میکنن که مثلا میگن اسناد چی مفقود شده، یا مثلا فلانی فرض فرمایید ماشینش گم شده و هر کس پیدا کنه این مقدار ما بهش مجدگانی مثلا میدیم. خب این هم جعاله. بعدشون میفرمایید و این قصر ما حسلوه ان فیکملو لهم من بیت المال، این وصلی است. میفرمایید که اگر مقداری برای اونو معین شده که خب همون مقدار رو میدن، اگر چه کم بیاد آنچه که تحصیل کردن آن را از مقدار اجاره. یعنی فرض فرمایید ما گفتیم که هر کس زکات این ده رو جمع آوری کنه ما 1,000,000 بهش میدیم، یه بنده خدایی هم زکات این ده رو جمع آوری کرد منتها زکاتش شد 800,000 تومان، 200,000 تومان هم اون زکات رو که جمع آوری کرده که باید به او بدیم، 200,000 تومان هم باید از جیبمون بهش بدیم، چون که ما قرارداد بستیم دیگه، قرارداد همینه دیگه. یا وقتی که ما مثلا 20 نفر رو مأمور زکات این شهر کردیم، این 20 نفر رو اجیر کردیم یا کارمند دولتن، تو این یه ماه مثلا فرض کن فلان مبلغ میگیرن، یا مثلا تو این یه ماه ما براشون قرار دادیم، ممکنه اون زکاتی که جمع کردن معمولا بیشتر باید باشه، حالا ممکنه همون اندازه باشه، ممکنه حتی کمتر باشه. این بدترین وضعیتش اینه که کمتر باشه، این لذا این وصلیه برای بدترین وضعیت به کار میره دیگه. لذا ایشون میفرماید که ثم ان عین لهم قدرن، اگر معین شده، عین نایب فاعلش قدرونه، اگر معین شده مقداری به وسیله قرارداد جعاله یا به وسیله قرارداد اجاره، اگر معین شده که تعینه این حتمی میشه، و این قصر ما حسلوه ان، اگر چه کم بیاد، قصرها یعنی کم بیاد، ما یعنی زکاتی که حسلوه یعنی به دست آورده اند اینها، هو یعنی آن را، هو برمیگرده به ما، یعنی مبلغی که جمع آوری کردن و تحصیل کردن آن را، یعنی اون مبلغ رو جمع آوری کردن، کم بیاد انهو، یعنی از اون مقدار تعیین شده، هو برمیگرده ما اوین، ما اوینه اون مقداری که تعیین شده، انهو یعنی از اون مقداری که برای اینا مشخص شده کم بیاد. مثلا ما قرار شده 1,000,000 به این بدیم، حالا ما حسلو شده 800 تومن، پس کمتر شده انهو، یعنی از اون 1,000,000 که برای اینا تعیین شده بود. انهو یعنی از مقدار معینی که تعیین شده، از مقدار تعیین شده که به عنوان اجرت تعیین شده یا به عنوان اجاره تعیین شده. خب اگر کم بیاد چی؟ فیکمل لهم من بیت المال، از بیت المال باید ما بقیهش رو بدیم. یعنی اینطوری نیستش که اگر زکات برای ما زیاد جمع‌آوری کردن ما اون 1,000,000 قرارداد رو بهشون بدیم، ولی اگر نه کمتر از 1,000,000 برای ما جمع‌آوری کردن بگیم نه ما قرارداد رو عمل نمی کنیم. میگه نه، اگر شما قرار دادی باید همون قرارداد رو انجام بدی اگرچه کمتر باشه. میگه خواهی کم جمع‌آوری کردن یا کم مردم زکات دادن چه کار بکنیم؟ حالا تو کارش هم کوتاهی فرض اینه که نکردن. میگه پس تکمیل میشود برای اونها از بیت المال، از بیت المال بقیه پولشون رو میدیم. و الا، یعنی و ان لم یعین، و الا رو میزنیم به این ان اوینه، گفتش که اگر تعیین شده مقداری که خب بهشون میدیم. و الا یعنی تعیین نشده گفتیم که هر کس میخواد فی سبیل الله بیاد کمک کنه، مثل این دانشجوها که تابستونا میرن به اصطلاح در مناطق محروم مسجد میسازن، خانه میسازن، بنایی میکنن، یا در مناطق زلزله زده، مناطق سیل زده. خب یه سری نیروهای دولتی هستن که میرن کار میکنن، یه سری هم نیروهای مردمی هستن. خب نیروی مردمی است، دانشجوی بسیجیه، فرض بفرمایید یک ماه دو ماه آمده کمک کرده جهاد، در جهاد سازندگی آمده مثلا کمک کرده، حالا که کمک کرده داره برمیگرده به خونشون، ما برای اونا مقدار معین نکردیم، فی سبیل الله کار کرده، ولی فی سبیل الله منافات نداره که ما هم بالاخره این بنده خدا وقتشو گذاشته، درسته فی سبیل الله کار کرده ولی اجرش هم برده، چیزی هم بدیم توقع نداره، ولی وظیفه ما این استش که ما هم به یه مقداری به او بدیم، حالا ممکنه زیادم ندیم ولی بالاخره اینطوری هم نباشه که دست خالی باشه. و الا یعنی اگرم تعیین نشده، او تو یعنی داده می شوند اینها به حسب ما یراه الامام، به حسب آنچه که مصلحت می داند، می بیند آن را، یعنی مصلحت می بیند، مصلحت می بیند آن را امام، یعنی به مقداری که امام در نظر داره، مثلا میگه که به این جماعتی که آمدن یک ماه زحمت کشیدن به اینا نفر 1,000,000 مثلا بدید، یا 500 تومان بدید، یا 100 تومان بدید، یا کمتر یا بیشتر، یا مثلا نفر یه پتو بدید مثلا، حالا به حساب مایر آلم. اینم تمام شد. چهارمی المؤلفت قلوبهم. خب مؤلف اسم مفعوله، مؤلف اسم فاعله، الف یعنی تألیف کرد، مؤلف چیکار میکنه؟ مطالب رو از جاهای مختلف، کتابای مختلف میاره و در کنار هم میذاره، میشه تألیف. تألیف یعنی جمع‌آوری میکنه مطلب رو. خب تألیف یعنی انس و الفت ایجاد کردن، خداوند میگیم تألیف قلوب میکنه. خب در قرآن به راجب تألیف قلوب و اینها هم آیاتی داریم. خب تألیف یعنی این قلب‌ها رو جمع میکنه یک جا، تألیف این جمع کردن دیگه، الفت بین اینا ایجاد میکنه، محبت ایجاد میکنه، اینا رو به هم انس میده و اینا رو به هم مهربان میکنه. خب پس این ریشه کلمه مون روشن شد. خب الف بین قلوبهم یعنی تألیف ایجاد کرد، یعنی قلب‌ها اینا رو یه جا جمع کرد، نذاش پراکنده بشن. حالا مؤلف کیست؟ اون کسی است که ما قلب او رو به دست آوردیم، کسی است که ما انس و الفت ایجاد کردیم. مؤلفت قلوبهم یعنی کسانی که قلب‌های اونها جمع شده یک جا و تألیف شده در واقع. خب مؤلفت قلوبهم، چرا قلوبهم خوندیم؟ چون قلوبهم نایب فاعل مؤلفه هست، اسمی که بعد از اسم مفعول میاد نایب فاعل میشه. این الف لام هم الف لام موصوله، میتونیم مؤلفه رو که اسم مفعوله برداریم جاش فعل مجهول بذاریم. چطوری؟ وقتی میگیم مستحب، مستحب رو برمیداریم میگیم یستحب، و اینجا هم یا مثلا میگیم که زید مضروبه است یعنی ضربه، یعنی زده شده، اینجا هم به جای الف لام بگیم الذی یؤلف قلوبهم، کسانی که تألیف میشود قلب های آنان. پس قلوبهم نایب فاعل است، مؤلفه اسم مفعول است، قلوب نایب فاعل این اسم مفعول است. خب چهارمین گروه کسانی هستند که مؤلفه قلوبهم هستند، یعنی قلب اونها به دست آورده شده، تألیف شده. خب اونا کی هستن؟ و هم کفار، ما کافرن، پس زکات رو به کفارم میدن. یستمالون الی الجهاد، یستمالون از ریشه میل میاد، مال یمیل رو یعنی متمایل شد، استمال یعنی طلب تمایل کرد، باب استفعال دیگه، استخراج طلب دیگه. خب اینجا استمال یعنی طلب میل شد، یستمالون یعنی طلب رغبت و تمایل اونها می شود، الی الجهاد به سوی جهاد. یعنی کسی مثلا اینجوری میگم استملت زیدن الی الجهاد، یعنی من طلب کردم میل و رغبت زید را به جهاد. اون وقت استمال یستمیلو مجهولش میشه یستمالو، میگم یستمالو زیدون الی الجهاد. خب یعنی طلب میل می شود زید به سوی جهاد. اینجا هم این کفار طلب رغبت و تمایل اونها شده الی الجهاد، یعنی ما پولی میدیم، یعنی اینطوری نیستش که حالا به خاطر دین و ایمان و اینها جهاد کنن، نه، در مرزهای اسلامی اینا مثلا یه سری هستن که کافر هستن، فرض بفرمایید که اصلا مسلمان نیست، طرف مسلمان نیست، ولی خب پول میگیره و جنگ میکنه، من مسئله ای نداره. یستمالونه، البته نه اینکه ما اونا رو اجیر کنیم، اونا اجیر باز بعضی فرق میکنه، نه، اونا رو میدیم که در واقع مهربان باشن، به سپاهیان اسلام ضرر نزنن و به سپاهیان اسلام احیانا کمک هم چیه بکنن. مثلا یستمالون یعنی طلب رغبت میشن به جهاد. بل اسهام لهم، اسهام یعنی سهم قرار دادن، اسهمه یعنی سهمی قرار داد، بل اسام یعنی سهم قرار دادن، لهم یعنی برای اون کفار، منها یعنی از زکات، یعنی از زکات یه سهمی هم برای اونها قرار میده. وقیل و القائل المفید و الفاضلان رحمت الله علیهما و مسلمون ایزن، شیخ مفید و به اصطلاح دو تا از فقهای دیگه فرمودن که و مسلمون ایزن، مسلمان ها هم جزء مؤلفه قلوبهم میتونن باشن، یعنی مسلمانان ضعیف الایمانی که ما زکات به اونها میدیم که در واقع قلب اونها رو، دل اونها رو به دست بیاره. ای اربع فرق منهم، چهار دسته از مسلمانان جزء مؤلفه قلوبهم هستند، چهار دسته از مسلمانان مصداق مؤلفه قلوبهم هستند. یک، قوم لهم نظراء من المشرکین، قومی که اونها نظیر، نظرا جمع نظیر یعنی همانندهایی دارند از مشرکین. بعضی از ماشین گفتن نظرا یعنی همچشمهایی دارند، مثلا میگن چشم همچشمی. خب وقتی که شما به مشرکین میدید، اینها هم در واقع توقع دارن که به اینها هم داده بشه. قوم لهم نظرا و من المشرکین اذا اعطی المسلمون رغبا نظراءهم فی الاسلام. ولی نظرا رو تو لغت من نگاه کردم، نوشته همسایه، همانند، همسایه. اینجا ما حالا فعلا همسایه معنا میکنیم طبق لغت، یعنی یک گروهی هستن که همسایگانی دارند از مشرکین، یعنی تعدادی از مسلمان ها در جایی میشینن که تو اونجاها مشرکین هم ساکنند. خب حالا چی؟ اذا اعطی المسلمون رغبا نظراءهم فی الاسلام، هنگامی که داده بشوند مسلمان ها، یعنی زکات که با مسلمان ها بدیم، اونها رغبت میکنند، نظراءهم یعنی همسایگان اونها که مشتکن رغبت میکنند در اسلام. فرض کنید یه شهریه که تو این شهر بت پرست هم هست، مسیحی و یهودی هم هست، مسلمان هم هست، توی شهر مرزیه. ما وقتی که ببریم بین مسلمان ها هر ساله یه پول زیادی پخش کنیم، زکات بدیم، اونا میگن که این پول چه پولی بود؟ میگیم این پول زکاته که به مسلمان ها میدن. میگن خب ما هم مسلمان بشیم که این پولو بگیریم. حالا بعضی ایمانشون خیلی چیز که نیست، ممکن حالا به خاطر پولم، به خصوص که اگر نسبت به دین خودشون اعتقادی ندارن، میگن فرق برای ما نداره که الان مسلمان بشیم یا بت پرست بشیم، سالیانه اگر اینقدر میدن خب ما مسلمان میشیم. قوم لهم نظرا، قومی که پس اون مسلمانانی که مؤلفت قلوبهم هستن، در واقع ما تألیف قلب اون مسلمان ها رو نمی کنیم. پول که به اینا میدیم تألیف قلب همسایگانشون میشه نه خودشون. با این حال این مسلمان ها جزء مؤلفت قلوب هم هستن. فرقه ای که قومی که همسایگانی از مشرکین دارن، وقتی که مسلمان ها داده بشن از اون زکات رغبت می کنند، همسایگان اونها که مسلمان نیستن رغبت در اسلام پیدا میکنن. این تمام شد که عرض کردم که این در واقع ما قلب اون مسلمان ها رو که به دست میاریم به خاطر خود اونا نیست، در واقع میخواییم قلب اون کفار رو به دست بیاریم منطقه غیر مستقیم. و قوم و نیاتهم ضعیفتون فی الدین یرجا به اعطایهم قوت و نیتهم. قومی که نیتهای اینها ضعیف است، یعنی اعتقادشون ضعیفه، خیلی ایمان محکمی ندارن. اگه شکمشون پر باشه مؤمنن، شکمشون پر نباشه نه، بد و بیرا میگن. این ضعیفن دیگه. فدین یرجا یعنی امید میرود، به اعطائهم یعنی با داده شدنشون، یعنی با اعطای زکات به آنها، هم به اعطائهم یعنی زکات رو به اونها بدیم، امید میرود. نای فاعل یرجا چیه؟ چی امید میرود؟ قوتو، قوتو فاعل یرجاست. امید میرود قوت نیتشان که بالاخره یه مقدار دلگرم بشن، یعنی این پول بالاخره از ناحیه دین و زکات به اینا رسید. اینم گروه دوم. گروه سوم، و قوم به اطراف بلاد الاسلام، مسلمانهای مرزنشین اطراف بلاد اسلام، در مرزها و شهرهای اطراف اسلام هستن. ازا او اتو منع الکفار من الدخول، اگر به اینا زکات بدیم جلوی وارد شدن کفار رو به شهرهای اسلامی و به کشور اسلامی میگیرن، یعنی مرزنشین هستن. خب اینم باز جزء مؤلف دولت. او رقبوهم فی الاسلام، یا اونها رو تشویقشون میکنن. تقریبا اینا مثل هم هستن دیگه، حالا اون نیاتهم ضعیفه فرق میکنه، ولی اون بالایی که شکل اول بود با همین تقریبا نزدیک همه. اینم یه گروه. گروه چهارم، قومون جاورو قومن تجب علیهم الزکات اذا اعطوا منها جبوها منهم و اغنوا عن عاملن. و مسلمانهایی که، چون الان ما بحث مسلمان ها رو داریم میکنیم، که مسلمانهای مؤلفت قلوب چهار گروه هن. گروه چهارم گروه هستن که جاورو یعنی مجاورند، همسایگی میکنن، جاوره یا جاورو میکنن، همسایگی میکنن با یک گروهی که واجب است بر اونها زکات. یعنی اینا در جایی هستن که همسایه های اینها مثلا کشاورزن باید زکات بدن، یا دامدار هستن باید زکات بدن. ازا اعطوا منها یعنی اگر داده بشوند از این زکات، جبوها اینا هم جمع آوری میکنن، یعنی میان کمک، میبینن که زکات رو ما به اینا میدیم دلگرم میشن میان کمک. جبوها منهم یعنی جمع آوری میکنن این زکات را از اونها، یعنی از اونایی که زکات براشون واجبه. و اغنوا عن عاملن و ما رو بی نیاز میکنن از کارگر. عامل البته معنی کارگر نیست، عامل یعنی کسانی که کار کنن. حالا ممکنه که کسی کارگری هم بکنه، ممکنه کسی کار مثلا حسابداری بکنه، بالاخره عامل زکات دیگه ما نیاز نداریم. یعنی به جای اینکه پول بدیم عاملون زکات، میدیم به همین مسلمانها مؤلفت قلوب هم، اینا به ما کمک میکنن. اغنو یعنی بی نیاز میکنن حاکم را و امام را بی نیاز میکنن از چی؟ از عامل. و فیه نظر، و تو این مطلب نظر هست. تو کدوم مطلب دقت بفرمایید، این یک ترجمه غلطه یک ترجمه درسته. فیه نظر یعنی این که مسلمان ها جز مؤلفت قلوبهم باشند، این حرف درستی نیست. مؤلفت قلوبهم فقط به کفار میگن، مسلمان اصلا یه عنوان دیگه است، کاری به این نداره. فیه نظر یعنی در این حرفی که شیخ مفید و فاضلان گفتن، که گفتن چهار دسته از مسلمان ها هم زیر مجموعه مؤلفه هستن، این حرف درست نیست. مسلمان هیچ وقت زیر مجموعه مؤلفت قلوبهم نیست، چون مؤلفت قلوبهم مثلا شرطش اینه که کافر باشه، کافر و اینا مسلمانند. خب این اشکال رو میخواد بکنه، نمیخواد بگه که اینا مستحق زکات نیستن. نه، حالا ممکنه که این مسلمان هم به یه دلایلی بهشون زکات بدیم، مستحق زکات باشن، مثلا بگیم به مسلمان های مرزنشین زکات بدید، حفظ اسلام میکنن، حفظ مرزهای اسلامی میکنن، به مسلمان های ضعیف الایمان مثلا زکات بدید چون تقویت دین فی سبیل الله مثلا، یا مثلا به مسلمان هایی که کمک میکنن در راه جمع‌آوری زکات بهشون زکات بدید. اینا اشکال نداره، ولی اونی که اشکال داره این استش که این مسلمان ها تحت عنوان مؤلفت قلوبهم نیستن. پس شهید میخواد اینطوری اشکال کنه که اینا زیر مجموعه اون نیستن، نمیخواد اینطوری اشکال کنه که اینا بهشون زکات نمیرسه. نه، فیه نظر نمیخواد بگه که به این مسلمان ها زکات نمیرسه. چرا؟ به اینا زکات میرسه، ولی نه تحت این عنوان. میفهمید فیه نظر یعنی تو این مطلب اشکال هست. لعدم صدق الاسم علیهم، اسم مؤلفت قلوبهم برای اینا صدق نمیکنه. چرا؟ چون اینا چهار دسته هستن دیگه. دسته چهارم که تو کار جمع‌آوری زکات بودن، خب میشن عاملین علیها که قراردادی هم باشون نداریم، فقط همینجوری یه مزدی بهشون میدیم. اون سه دسته دیگه هم فی سبیل الله هن دیگه، کسی که مثلا پول بهش بدیم ایمانش قوی بشه یا مانع کفار بشه، اینا فی سبیل الله میشه. از یمکن رد و ما عدل اخیر، رد کنیم اون چرا که غیر از آخری بود. آخری همونی بود که زکات رو جمع آوری میکنن، آخری رو برمیگردانیم به عاملین. ما عدل اخیر یعنی اون سه دسته اول، سه دسته اول که گفتیم که اربع و فرق هستن، سه دسته اولشون که گفت که قومون لهم نظرا، نمیدونم نیات هم ضعیف اونا. پس زیر ما عدل اخیر بنویسید سه دسته اول، سه دسته اول مسلمان ها که توضیح دادیم، یعنی آنچه که جدا غیر از آخریست، آنچه که غیر از آخریست همون سه دسته اول میشه دیگه، آخری هم همون دسته چهارم میشه. میتوان برگرداند، رد یعنی برگردان، میتوان برگرداند سه دسته اول را به سبیل الله. میگیم اینا زکات میگیرن ولی نه تحت عنوان مؤلفه، تحت عنوان سبیل الله. والاخیر الان اماله، یعنی دسته چهارم رو هم برمیگردونیم به اماله، یعنی عامل زکات بودن. اماله مستره، یعنی عامل زکات بودن، به عامل بودن. خب اون وقت این رو رد میخونیم. یمکن، فاعل یمکن چیه؟ ممکن است. چی ممکن است؟ رد دو، رد یعنی مستر، برگرداندن. برگرداندن سه گروه اول به عنوان سبیل الله، سه گروه اول رو میبریم زیر مجموعه عنوان سبیل الله میکنیم، و برگرداندن اخیر یعنی ولد دل اخیره، برگرداندن آخری به عامل بودن تحت عنوان اول عاملین علیها میتونیم زکات بدیم. خب ایشون میفهمد الان فایده ای هم داره که اینا زیر مجموعه مؤلفه بشن یا زیر مجموعه مثلا عاملین بشن، زیر مجموعه سبیل الله بشن، این چهار دسته. میگه نه، فایده ای نداره. و حیث لا یجب البسط و الآیت لبیان المصرف تقل فایده الخلاف، فایده اختلاف کمه. یعنی شما بالاخره به اینا میتونید زکات بدید دیگه، حالا چه اینا زیر مجموعه مؤلفت قلوبهم بدید دادید، چه زیر مجموعه عاملین بدید، چه زیر مجموعه فی سبیل الله بدید، حالا چه فرق میکنه؟ اسمشو هر چی میخوای بذاری، بالاخره اصلش اینه که زکات میشه داد که میشه داد. البته در نظر شیعه که با اهل سنت یه مقدار تفاوت داره، این اختلاف هیچ فایده ای نداره، ولی در نظر اهل سنت این اختلاف ثمره داره. البته تعدادی از اهل سنت که با ما اختلاف دارن، اهل سنت میان چیکار میکنن؟ لام رو در للفقرا ما میگیم که انما الصدقات، آیه شریفه 60 تو میگیم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، صدقات مال فقراست، ملک فقراست. اینا میگن لام، لام ملکیت، لام تملیک. یعنی زکات ملک این هشت دسته است. خب اگر زکات ملک این هشت دسته شد، اون وقت شما نمیتونی به یه گروه بدی به یه گروه ندی. همونطور که ما میگیم که یه پدری که میمیره مال او ارثیه است، ملک بچه هاست، باید به همه بدی، نمیتونی به یه بچه بدی به یه بچه ندی. اینجا طبق نظر اهل سنت کسی که زکات میده باید به هر هشت دسته بده طبق آیه شریفه، چون آیه شریفه میگه که صدقات مال ایناست. خب مال اینا که شد، شما باید هم به فقرا بدی، هم به مساکین بدی، بنابراین که فقیر و مسکین فرق میکنه، هم به عاملین علیها بدی، مؤلفت قلوبهم بدی، بدهکار بدی، سبیل الله بدی. اینا جدا جداست. وقتی که جدا جدا هست، اون وقت فرض بفرمایید، حالا بنابراین فرض بفرمایید که دقت بفرمایید چطوری عرض میکنم این مطلب رو. یه قسمتشو معشیم فرمودن، یه قسمتش هم نفرمودن. فرض بفرمایید که اگر بنا باشه که مساوی به اینا بدیم، حالا معلوم نیست فتوا رو مساوات باشه، به عنوان مثال عرض میکنم، اگر من 80 تومن زکات دارم، 80 تومن زکات رو باید به 8 گروه بدم. اگر بنا باشه که به تعداد مساوی بدم، مثلا فرض کنید که به فقرا 10 تومن، مساکین 10 تومن، عاملون علیها 10 تومن، همینطوری 10 تومن 10 تومن بدم به همه به طور مساوی. اگر اینطوری باشه، اون وقت این مسلمون ها، این 4 دسته اگر زیر مجموعه مؤلفت قلوبهم باشن، باید از اون 10 تومن استفاده کنن. از 10 تومنی که من میدم دیگه برای فقرا یا میدم برای عاملین دیگه نمیتونن استفاده کنن. اون پس اینجا مهمه که ما بدونیم که این مسلمان ها روزیشون کجاست. این 4 دسته باید از اون 10 تومانی که به مؤلفت قلوبهم بدیم، از اونجا باید به اینا بدیم، از اون سهم در واقع میگیرن، یا از سهم عاملین مثلا میگیرن. اون وقت در یک جایی که فرض بفرمایید که ما بعضی از این دسته ها رو نداشته باشیم، یه مثال دیگه، مثلا فرض کنید که در زمان ما الان رقاب نیست، برده آزاد کردن نیست، خب این زکات رو ما به 7 گروه تقسیم میکنیم. فرض کنید که یه بابای 8 تا بچه داشته، یکیش الان نیست، مرده مثلا، خب به 7 تا بچه دیگه میدن. اینجا الان زکات رو طبق نظر اهل سنت ما باید به این 7 دسته بدیم دیگه، یعنی هر عنوانی که مفقود باشه بهش زکات نمیدیم. خب هر عنوانی که مفقود باشه بهش زکات نمیدیم. حالا فرض بفرمایید که کفار الان فرض کنید مؤلفت قلوبهم نیستن، یعنی الان این امسال که من زکات میخوام بدم در منطقه من یا در مملکت من یا در شهر من مؤلفت قلوبهم نیست، یعنی اصلا جهادی وجود نداره. کافری هم که من بهش بخوام بهش پول بدم که اون دلشو به دست بیارم جهاد کنه، این کافر هم چون جهادی نیست پس کافر این گونه ای هم نیست. اگر این دوی نیست پس مؤلفت قلوبهم سهمش حذفه. درست دقت فهمید چی عرض میکنم؟ الان فرض کنید من 80 تومن زکات دارم یا 70 تومن زکات دارم، این زکات رو میام که به 8 گروه پخش کنم، میبینم که فررقاب نیست، یعنی برده نیست، خب میگم هیچ، یکی نیست که نمیدم، نیست که بهش بدم. مؤلفت قلوبهم هم نیست، سهم اینا رو هم نمیدم. ولی اگر ما این مسلمونا رو جزء مؤلفت قلوبهم قرار بدیم، زکات رو باید به 8 قسمت تقسیم کنیم، چون مؤلفت قلوبهم اینجا هست، باید بدیم. ولی اگر ما مؤلفت قلوبهم نداشته باشیم، زکات رو به قسمت‌های کمتری تقسیم می‌کنیم. پس این ثمره داره که این مسلمونا زیر مجموعه مؤلفت قلوبهم باشن. پس این عنوان الان هست، آیا مؤلفت قلوبهم داریم؟ میگیم بله، این مسلمونا الان هستن، این 4 دسته مسلمونا. ولی اگر نباشن میگیم این عنوان حذف شد دیگه، به اینا نده، پس پول رو تقسیم کن به عنوانهای دیگه. پس به هر حال ثمره داره. ولی طبق نظر شیعه که این آیه برای ملکیت نیست، برای بیان مصرفه، میگه زکات رو تو میتونی تو اینجاها صرف کنی، نمیگه تقسیم کن اینا مالکن، نه، میگه تو اینجاها صرف کن. حالا اگر من همه زکات رو به فقرا دادم به جای دیگه صرف نکردم، درست خدا از من قبول میکنه. میگه محل مصرف زکات، مثل اینکه یه نفر میگه که من میخوام مالمو وقف کنم، به چه کاری وقف کنم؟ مثلا میگه محل وقف اینا هست، مثلا بیمارستان میتونی بسازی، مدرسه میتونی بسازی، حسینی میتونی بسازی، نه اینکه همه اینا رو ببر بساز، نه یاد پولتو تقسیم کن به همه اینا، اینا محل مصرف پولتو هستن، محلی هستن که میتونی وقف بکنی. اینجا هم همینطور، شیعه، علمای شیعه به اجماع اینا میان میگن که خداوند متعال در این آیه مصرف زکات رو تعیین کرده ولی نگفته تقسیم کنید. حالا که مصرف زکات رو تقسیم کرده، هیچ لازم نیست که ما زکات رو بست بدیم به اینا، یعنی تقسیم کنیم، بست یعنی تقسیم کنیم به اینا، بگیم که باید ما به هر 8 گروه هم بدیم یا به هر 7 گروهی که هستن بدیم. وقتی که بست لازم نیست دیگه این دعواها ثمره نداره، یعنی شما زکات تو میتونی همشو بدی به فقیر، میتونی همشو بدی مثلا فرض کنید که به بدهکار، میتونی فرض کنید همشو فی سبیل الله کنید، مسجدی مثلا بسازید مثلا. وقتی که حالا اینطوری هست پس هیچ دیگه مهم نیست که این مسلمون جزء مؤلفت قلوبمون باشن یا نباشن، اصلا مؤلفت قلوبمون ما نمیخوایم زکات بدیم، مسئله دیگه نداره. لذا ایشون میفرماید که و حیث این که، دقت بفرمایید، حالا با این توضیحات عبارت روشن میشه، و از آنجا که لا یجب البست، یعنی به نظر فقهای شیعه واجب نیست زکات رو منبسط کنیم، یعنی تقسیم کنیم به اصناف، نه لازم نیست. سنی ها میگن لازم، البته نه همشون. ما میگیم آیه، لام در آیه برای ملکیت نیست، نمیگه زکات مال ایناست تو ناچاری به اینا بدی، نه، میگه زکات در مورد ایناست، یعنی اختصاص به اینا داره، مال اینا نمیشه، لذا اگر به هر کدومشون بدی دادی. خب پس برای بیان مصرفه. حالا که اینطوری شد میفرماید و حیث و از آنجا که لا یجب البست، بس لازم نیست، و بس یعنی تقسیم کنیم به همه اصناف، سنی ها میگن بس لازمه، ول آیت لبیان مصرف، آیه موارد مصرف زکات رو گفته، نه اینکه خواسته بگه که اینا مالک زکاتن، کما هو المنصور، کما اینکه قولی که کمک شده بهش و قول قوی هست همین مطلبه که آیه اینو میخواد بگه. وقتی که اینطوری شد تقل فایده الخلاف، کم میشود فایده اختلاف، یعنی فایده اختلاف دیگه یا بی فایده میشه یا کم فایده میشه. این که نگفتشون بی فایده میشه، چون درسته که در نظر ما واجب نیست به 8 گروه بدیم ولی از نظر ما مستحب هست، پس بازم یه فایده‌ای در ناحیه استحبابش داره ولی فایده چندانی نداره. چرا فایده نداره؟ لجوازه، چون جایز است، اعطاء الجمیع من الزکات فی الجمله، چون به همهشون میتونیم زکات بدیم. خب یعنی به همه این 4 دست مسلمان میتونیم زکات بدیم، عنوانش مهم نیست، ولی از نظر اهل سنت نه، عنوانش مهمه، عنوانش مهمه، مثلا ما به هر عنوان یه بودجه مشخصی دادیم، این پولشو باید بره از اون عنوان بگیره، در واقع پول کمتری میرسه، ولی اگر از یه عنوان دیگه بگیره مثلا بیشتر میرسه، حالا به هر دلیل دیگه یا به هر شکلی که ما مثال بزنیم، ولی اینجا چون برای ما عنوان مهم نیست، ما به این مسلمان ها 4 دست مسلمان ها یه پولی میدیم، برای ما مهم نیست که جزء عنوان مؤلفه باشن یا نباشن، فرض کن اصلا نباشن و ما به مؤلفه چیزی نداده باشیم، هیچ مسئول نیستیم. لذا ایشون میفرماید که میتوان به همه جمعی، یعنی این 4 دست مسلمان ها یا نه جمعی اصناف، جمعی اون 8 قسم ما زکات بدیم، فل جمله یعنی اجمالا میشه زکات داد، ولی تفصیلا لازم نیستش که به هر کس حتما داده بشه. وقتی که حتمیت نداره پس مهم نیست به این مسلمان ها بدیم یا ندیم، یا اگر دادیم تحت عنوان مؤلفه بدیم یا تحت عنوان فی سبیل الله بدیم، هیچ مهم نیست. ما رو مجبور نکردن که تو باید حتما تحت هر عنوانی زکاتتو به این عنوانا تقسیم کنی. اینم تمام شد. پنجمی هم فررقاب هست. رقاب رو یه نکته ادبیاتی در آیه شریفه هست، ایشون در پاورقی اشاره میکنه، دقت بفرمایید با آیه اینطوریه، آیه 60 توبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين، یعنی برای المساکین والعاملین علیها. آیه رو بنویسید جلوی چشمتون باشه که من میخونم، یا قرآن رو باز کنید جلوی چشمتون باشه که من میخونم، ببینید که در کجا این به اشکال میخوره ترکیبش. این نمست طبقاتو لل فقرا، بالا فقرا است. ول مساکین یعنی مال مساکینه، ول عاملین یعنی ولل عاملین، ول مؤلفه یعنی ولل مؤلفه یعنی به اینا میدیم. ور رقاب نگفته ور رقاب که ما بگیم ولل رقاب یعنی مال بره هاست، نگفته فر رقاب. اونجا دیگه لام رو برداشته گفته انما الصدقات و فر رقاب، یعنی کنه تا اینجا ها لام تکرار میشد للفقرا للمساکین للعاملین للمؤلفه، ولی اینجا که حرف فی رو آورده گفته دیگه لامو نیار، اگه لامو می آوردی اینطوری میشد فی نبود. و لر رقاب یعنی مال بنده هاست. خب چرا خداوند اینو فی رو نمی آورد؟ میگه ور رقاب، همونطوری گفته ول عاملین. میگه نه، اینجا خداوند متعال در آیه لام رو قرار نداده برای رقاب و سرش فی آورده که دیگه ما لام نیاریم، به خاطر اینکه در قبلی ها ما زکات رو میدادیم به اونا، مال اونا میشد، مثلا به فقیر میدادیم، به عامل میدادیم، به اینو میگفتیم مال شماست، میبرد مصرف میکرد. درسته حالا حتما ملکیت نیست به اون شکلی که اهل سنت میگن، ولی اختصاص هست، بالاخره میدادیم به اینا. ولی در مورد رقاب پول رو نمیدیم مال بنده بشه که بگیم که آقای برده این پول رو بگیر شما هر جور دوست داری مصرف کن، مثلا بخور. نه، رقاب به خود برده داده نمیشه، در راه برده مصرف میشه. لذا فی یعنی در راه، یعنی تو این ظرف، در ظرف رقاب مصرف میشه، یعنی لرقاب مصرف نمیشه، یعنی به برده داده نمیشه، فرقاب مصرف میشه، یعنی تو ظرف رقاب، یعنی به بنده نمیدن پول رو، میبرن بنده رو میخرن آزاد میکنن. یا مثلا به زندانی، اگر زندانی رو جزء رقاب بدونیم، نمیبرن به زندانی بگن که آقای زندانی اینم پول مال تو، حالا هر کاری میخوای خرج زن رو بچه. نه، زندانی اگه میخوان بدن باید ببرن این پول رو بدن به اون طلبکارش، یا مثلا به دولت که جرمش کرده و اون کسی که خلاصه اینو زندانی کرده در جرمی مرتکب شده، به اون پول رو بدن و اینو آزادش کنن، پس به خود طرف نمیدن. به خاطر همین هستش که فرقاب گفته، لرقاب نگفته. و دوباره باز گفته ول غارمین، یعنی لل غارمین. غارمین رو باز فی نیاورده، یعنی به غارمین بده، به خود بده کار بده. ولی در رابطه با سبیل الله باز نگفته ل سبیل الله، به سبیل سبیل الله که کسی نیست بیاد بگیره، من میخوام مسجد بسازم، اینجا به کسی نمیخوام پولو بدم که بگن این مال او هست. نه، فی سبیل الله یعنی تو این ظرف این زکات خرج میشه. باز تو ابن سبیل فی نیاورده. پس دو مورده که فی آورده، یعنی یکی رقابه، یکی فی سبیل الله. چون تو این دو مورد طرف ما اینطوری نیستش که پول رو بهش بدیم نه و مالک بشه، نه، به خصوص فی سبیل الله که اصلا طرفی نداره. مثلا من یه پلی میخوام بسازم، طرفش جمعی مسلمان ها هستن که از این پل میخوان رد بشن، بیمارانی هستن که هنوز وجود ندارن بعدم میخوان بیان تو این بیمارستان. خب این بیماران در واقع نمیان پول از من بگیرن، پولو به بیماران بدن، نه، من میرم بنده کارگر میرم یه بیمارستان میسازم مثلا، اینجا دیگه طرفی من ندارم که پولو بهش بدم. لذا ایشون در پاورقی میگه که ول خامس فر رقاب، جعل الرقابه، جعلو میخورم که مبتدا باشه، جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق، یعنی قرار دادن رقاب، رقاب از رقاب جمع رقبه است، رقبه یعنی گردن، گردن یعنی بنده. مثلا فلانی میگه به گردن من، گردن من یعنی به عهده من، عهده یعنی به اصطلاح مربوط به من میشه. حالا به بنده هم گفتن رقبه چون اون گردنش خیلی مهمه. منظوری نیستش که حالا فرض کنید که ما رقبه که میگیم گردنش رو در نظر داریم، نه، منظور از رقبه یعنی همون برده. حالا قرار داده رقاب رو ظرف استحقاق، نه اینکه لام بیاد بگیم که خود این مستحق است، نه، در این ظرف صرف میشه. چطوری قرار داده ظرف استحقاق؟ جعل نمیخونم، اما جعل یعنی قرار دادن رقاب ظرف استحقاق. چطوری قرار داده شده؟ به اتیان حرف الجر آورده شده، اتیان این آوردن، به آوردن حرف جر فی علیهم، یعنی رو اینا حرف جر فی آورده شده. تبعاً للآیه، یعنی شهید در خامس گفته فر رقاب، تبعیت از آیه شریفه کرد. میگه این کار تنبیهون، یعنی چیکار میکنه؟ این کار در واقع میخواد ما رو متوجه کنه به این مطلب، یعنی جعل الرقاب مبتدا تنبیهون خبرش، قرار دادن رقاب در ظرف، این در واقع تنبیهیست برای این که، هشداریست برای این مطلب که ان استحقاقهم یعنی استحقاق بردگان لیس علا وجه الملک اول اختصاص به وجه ملکیت نیست که ببریم بگیم که آقای برده تو مالک این پولی زکات به تو رسیده، نه نمیشه به اون داد. اول اختصاص یعنی بگیم این پول اختصاص به تو داره، هر جور دوست داره خرج کن، که غیره مثل بقیه که اینطوری کارو میکنیم، نه اینطوری نیست. مال فقیر میبریم گندم رو بهش میدیم، میگیم این مال توه، هر کار دوست داری بکن، ولی به برده این کارو نمیکنیم. از یتعین هنا صرفه فی الوجه الخاص، زیرا یتعین یعنی معین میشود، حتمی میشود در اینجا صرف زکات در یه صورت خاصی، یعنی فقط برای آزادی صرف میشه، ولی در مورد فقیر نه. فقیر دوست داره ماشین بخره، دوست داره لباس بخره، دوست داره هدیه کنه، دوست داره بذاره تو جوب، ما کاری باش نداریم که هر وجهی که میخواد صرف کنه. ولی آیا اینجا هم راجع به برده میشه مثلا لباس بخریم برای برده؟ نه. میشه مثلا فرض کنید که شکم برده رو با این پول سیر کنیم زکات؟ نه. این فقط باید برای آزادی او صرف بشه، فی الوجه الخاص، یعنی فقط برای آزادی صرف میشه، نه برای خوراکش، نه برای پوشاکش، نه برای کارهای دیگرش، به خلاف غیرهم، به خلاف موارد دیگر. و مثل هم یعنی مثل همین رقاب است فی سبیل الله، در فی سبیل الله هم کسی مالک نمیشه، اونجا هم در واقع ما مسجد میسازیم، مدرسه میسازیم. خب پنجمی فر رقاب، رقاب کیا هستن؟ و هم المکاتبون، و اینا کسانی هستن که قرارداد مکاتبه ای با مولای خودشون، یعنی با قرارداد مکاتبه خود رو از مولا خریدن. مکاتب رو قبلا داشتیم، مکاتب مطلق. اصلا مکاتب یعنی چه؟ عبد مکاتب یعنی چه؟ یعنی بنده ای که با مولاش قرارداد میکنه که یه مبلغ معین بیاره بده به او و آزاد بشه، میره کار میکنه، تلاش میکنه، مثلا 10 میلیون، 100 میلیون، 100 میلیارد، حالا هرچی میاره میده به مولا و آزاد میشه، این میشه عبد مکاتب. مکاتب هم مطلق بود، یعنی به اصطلاح هر مقدار که میده به همون مقدار آزاد میشه، یا مشروط بود همه مالو باید بیاره، اونش حالا مهم نیست. حالا قرارداد با مولا بسته که یه پولی بده آزاد بشه، ولی درآمدش زیاد نیست، تو زحمته و مال مکاتبه رو نداره به مولا پرداخت کنه. میگیم چقدر از این پول مثلا دادی؟ میگه من 10 میلیون قرارداد بسته بودم، 5 میلیون دادم، 5 میلیون دیگه ندارم. یا دیگه مثلا معلول شده، علیل شده، نمیتونه کار کنه. خب ما میبریم اون 5 میلیون دیگه هم میدیم و این برده رو آزاد میکنیم. این مال این مع قصور کسبم، یعنی کم میاد کاسبی اونها از پرداخت مال کتابت. ولعبید تحت شده، یا بندگانی که بردگانی که تحت فشار هستن، اند مولا هم، یعنی مولا اینا رو اذیت میکنه خیلی. این برده میبینیم که مولاش داره کتکش میزنه، اذیتش میکنه، خیلی بعضش خرابه، مریضه، بیچاره. خب زکات، پول زکات برای آزادی این استفاده میشه. اما من سلطه علیهم، این سلطه نیست، سلطه هو هست، یعنی تو لومه هو هم داره، یا تحت شدت هستن در نزد مولا، یا اندمن، یا در نزد کسی که سلطه یعنی مسلط کرده است، فاعل سلطه مولاست، هوه برمیگرده به مولا، مسلط کرده از هو، یعنی اون من را، یعنی اون شخص را مولا مسلط کرده بر اینا، مثلا مباشر مولاست، وکیل مولاست، اینطوری. ول مرجع فیها الی العرف، میگیم از کجا بفهمیم که این بابا تو شدته که بریم آزادش کنیم؟ میگه مرجع عرف است، فیها یعنی در شدت، یعنی مردم میگن که این تو فشاره، یعنی عرفه معلوم میشه دیگه، توی محله مثلا معلوم میشه که این آقا تو اذیته دیگه. فیشترون، پس خریده میشوند، منها یعنی از مال و زکات، و یعتقون و آزاد میشوند. یشترا، یشتریانه، یشترون، پس یشترون یعنی خریده میشوند، منها یعنی از مال و زکات، یعتقون اینطوری است، اتق یعتق و یعتق و یعتق و یعتقانه، یعتقون مثل یزرب و یزربانه، یزربونه، اینو یعتقونه خوندم، اونو یشترونه خوندم، در واقع هر دو مجهوله، خرید می شوند و آزاد می شوند بعد از آزادی. خب که نیت زکات بکنیم، اون موقعی که پولو می دیم بخریم نیت زکات بکنیم یا نه؟ وقتی که خریدیم موقع آزادی نیت زکات می کنیم؟ میگه هر دوش می شه، و نیت و زکات مقارنتون، یعنی همراه هست، لدفع سمن الال بایه، وقتی که پولو می دیم به بایه، چون به قصد آزادیه دیگه. اول اتق، البته این دو کار جداست، خریدن یه مرحله است، اونی که من می خرم یه مرحله است، دوباره آزادش می کنم. و یجوز شراء فرق نمیکنه. چون مال زکات ممکن است بگیم به محض خریدن اصلا آزاد میشه، اصلا دیگه نیاز به آزاد کردن نیست، چون با مال زکات داره چی میشه؟ آزاد میشه، اصلا دو مرحله نیست. و یجوز شراء العبد. خب این تمام شد. حالا یه سوال پیش میاد، آیا ما میتونیم برده رو که تو فشارم نیست بخریم؟ میگه بله، مصرف زکات فقط مال این نیستش که حتما تو فشار باشه. و یجوز شراء العبد و ان لم یکن من شده، منتها دیگه سهم رقاب نیست، سهم رقاب مال اون برده هایی که تو فشارن. از سهم سبیل الله میشه، سبیل الله یعنی کار خیر، بالاخره بنده آزاد کردن کار خیره ولی تو فشارم نباشه. ولی اونی که سهم رقابه اون حتما مال اون بندگانی که تو فشارن، ولی بندگان دیگر رو هم میشه آزاد کرد چون یه کار خیره از سهم سبیل الله. این جعلناه کل قربه، یعنی اگر قرار دادیم سبیل الله رو هر کار قربی، یعنی سبیل الله چیه؟ هر کار خیر. ولی اگر ما بگیم نه سبیل الله یه کار خاصه که خب او یه بحث دیگه است که تو بحث سبیل الله میاد. و ما تعذر المستحق مطلقا علی الاغوا، یکی هم اونجایی که فرض کنید که مستحقی نیست مطلقا، یعنی به اصطلاح از هر سهم دیگه، و ما تعذر المستحق یعنی اونجایی که مستحق وجود نداره مطلقا. مطلقا رو گفتن که سواء قصد انه من سهم الرقاب او من سهم فی سبیل الله، یعنی اونجایی که فرض بفرمایید که فقیری نیست یا کسی که استحقاق زکات پیدا کنه نیست. یعنی الان ما گشتیم دیدیم که زکات رو که ماموران دولت جمع آوری میکنن که حقوق میگیرن به عنوان از زکات بهشون نمیدیم، فقیرم فرض کن نیست، بدهکارم نیست، گفتن یه زمانی اینطوری بوده که مثلا همه ثروتمند شده بودن، اگر اینطوری نیست تعذر مستحق شد اون وقت ما میتونیم این برده هایی رو که مشکلی هم ندارن بخریم و آزادشون کنیم. مطلقا یعنی میخواد بگه که اینو از هر یک از دو سهم حساب کنی کردی دیگه. یعنی وقتی که افراد تحت فشار نیستن، افراد دیگه هم مثلا فی سبیل الله هم نیستن، موارد فی سبیل الله هم نیست، شما میتونی این رو برای همین برده ها صرف کنی. مطلقا یعنی چه این را چه این برده ها را جزو سهم رقاب قرار بدی یا جزو سهم سبیل الله قرار بدی. فرض اینه که الان شما زکات رو بردی بدی، مستحق زکات اصلا پیدا نمی کنی جز برده. وقتی که جز برده پیدا نمی کنی بده همین برده ها رو آزاد کن. حالا اسمشو میخوای رقاب بذار، یه نفر بگه نه رقاب نمیشه، خب بذار فی سبیل الله. پس مطلقا میخواد بگه اسمشو هرچی بذاری گذاشتی. سلطان علما زیر مطلقا نوشته من ای سهم امکان، از هر سهمی میخوای حساب کن، از هر سهمی میخوای حساب کن، یعنی از سهم رقاب حساب کن یا از سهم فی سبیل الله حساب کن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.